ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. زمین لرزه های شدیدی جنوب ایران را لرزاند. یک نماینده مجلس با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن معترضان کرده پرسید چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. و با شناسایی بیش از 6000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 125 نفر دیگر در ایران جان باختند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 23 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 14 ماه نوامبر 2021 میلادی از پراگ در آستانه سرمای زمستانی با شما خواهم بود در اخبار 15 دقیقه پیش رو و همچنین در ادامهش گزارش ها و گفتگوها. بعد از ظهر امروز یک شنبه وقوع دو زمین لرزه نواحی مختلف در جنوب ایران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زمین لرزه ها را به ترتیب 6.3 و 6.4 ریشتر در عمق 18 کیلومتری زمین و مرکز آنها را 15 کیلومتری لافت در شمال بندرعباس اعلام کرده است. گزارش های اولیه از این حکایت می کند که این زمین لرزه ها در شهرهای مختلف استانهای هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس احساس شده است. تصاویری از حضور مردم در معابر عمومی شهرهای مختلف و خرابی برخی خانه های قدیمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و برخی کوه ها هم در استان هرمزگان ریزش کردند.
همین الان گنو داره زلزله خیلی بد داره میاد. همه جای کوه شروع به ریزش کرده.
سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفته است وقوع زلزله در استان هرمزگان تا کنون 11 مصدوم و 2 فوتی به جا گذاشته است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به حوادث آبان گفت یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و سپس این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ادعا کرد که معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. اما این اعتراضات با سرکوب شدید مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ماه سال 1398 در حال حاضر در لندن در حال برگزاری است. خبرگزاری رویترز میگوید در جریان اعتراضهای خونین آبان 98 دست کم 1500 نفر به دست نیروهای حکومت کشته شدند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 125 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 6000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 6,037,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. اما طبق همین آمار در حال حاضر 26 شهر کشور در وضعیت قرمز، 87 شهر در وضعیت نارنجی، 222 شهر در وضعیت زرد و 113 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تأمین اجتماعی ایران اعلام کرد در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر ایران 2 برابر شده و خشونت خانگی در کلان شهرها 77% افزایش یافته است. به گزارش ایسنا روزبه کردونی با اشاره به پژوهش این مؤسسه گفت خط فقر مطلق در سال 96 15.5% بود اما در سال 99 به بیش از 30% رسید. حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران سال 96 وعده داده بود که تا سال 1400 فقر مطلق را به طور کامل ریشه‌کن کند. و اما یک شنبه 23 آبان علی خامنه‌ای در حکم اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره 4 ساله پیش رو را تعیین کرد. او آنچه را نظم و محتوای انقلابی نامی در کار این شورا ضروری دانست و افزود مأموریت این شورا ساماندهی وضعیت فرهنگ و دانش در کشور به سمت ارزش‌ها و اهداف انقلاب به حساب می آید. با رضا علیجانی، تحلیلگر و کنشگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره ترکیب این شورا و افراد حاضر در آن گفتگو کردم.
البته شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگه اون نقش سابق رو نداره، در واقع یه نقش درجه دو داره. شاید اول انقلاب دهه 60 اوایل دهه 70 نقشش پررنگ‌تر بود، ولی الان با توجه به شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور به یک ارگان درجه 2 3 تبدیل شده و ارگان‌هایی که به مسائل ارتش سایبری و افسران جنگ نرم و مسائل شبکه‌های اجتماعی، شوراهایی که در این رابطه درست کردن، اولویت بیشتری داره. این شورا اول انقلاب خب یه ترکیب بود از افراد حوزوی و برخی افراد دانشگاهی مذهبی طرفدار حکومت، اما به تدریج در واقع مرتب از افراد دانشگاهیش کم شد و ستون فقراتش 90% افراد حوزوی هستن و به تدریج حتی برخی افرادی که نه سابقه حوزوی دارن نه سابقه دانشگاهی دارن و بیشتر جارچی نظام مثل رحیم پور ازدی این تیپ ها اومدن. یعنی مرتب سطح این شورا حتی در استانداردهای درون حکومت هم پایین اومد، که این نشون میده سطح فرهنگی خود حکومت هم پایین اومده، ممکنه دیگه بعدها مدعاها هم وارد بشن. اما اون چیزی که شاید یه تحول ماهوی هم ایجاد کرده این که به تدریج چون آقای خامنه‌ای در حکمش هم نوشته سازماندهی فرهنگ و دانش کشور، این سه تا کلمه همش مسئله داره. یعنی این خوب یه نگاه مدیریتی از بالا به پایین به فرهنگ و دانش رو نگاه میکنه، نه فرهنگ قابل سازماندهی و نه به خصوص دانش. یعنی کار یا فاجعه ای که این شورا در ابتدای انقلاب انجام داد و هنوزم آقای خامنه‌ای رو همون تفکر هست و فکر میکنه علوم انسانی رو باید اسلامی بکنه و این خوش شکست هم در شکست بوده. حالا صدای بعضی خودی ها هم در اومده، ولی نشون میده که آقای خامنه‌ای در واقع مردش یه پا داره و این تفکر بسته و بارها شکست خورده همچنان میخواهد فرهنگ و دانش کشور، یعنی دانشگاه های کشور رو هم سازماندهی بکنه.
همچنان رهبر جمهوری اسلامی در این حکم بر مصون سازی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان بدخواه تاکید داره. این نوع خشم و نزاع با جهان شاید در سالهای اولیه یک انقلاب که هنوز حکومت تثبیت نشده میتونست در مورد برخی کشورها دلایلی داشته باشه، اما بعد از 4 دهه استقرار جمهوری اسلامی واقعا چه معنایی داره؟
بازم تو این تعبیر آقای خامنه‌ای تعبیر کامل ترش این هست، هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان. یعنی آقای خامنه‌ای کلمه رسانه‌ای رو اضافه کرده. این نگاه و این خشم و این علم ستیزی و بیگانه ستیزی هم دلیل داره هم علت داره، یعنی هم دلایل فرهنگی داره هم علتهای سیاسی و جامعه شناختی و اقتصادی داره. دلیل فرهنگش این است که هستی سخت تفکر جمهوری اسلامی ضد تجدد و ضد غرب و ضد مدرنیته است، که البته خودش گاهی لای زرورق مثلا امنیت ملی ضد استکباری از این حرفا پنهان میکنه، ولی جوهرش ضد علوم انسانی جهانی و ضد غرب. این علت فرهنگیش هست و شریعت محوری و شریعت گرایی و یه نوع نگاه آخرالزمانی برای تغییر کل جهان که در ذات این فرهنگ هست و در واقع در تفکر آقای خامنه‌ای هست. این دلیلش هست، اما علتش هم اینه که جمهوری اسلامی به مرور زمان دیگه نه مشروعیت مردمی داره و نه مشروعیت کارکردی. یعنی حکومتی اقلیت در اکثریتی و باید مرتب انتخابات رو ببنده، تقلب کنه، نظارت استصوابی رو زیاد بکنه برای اینکه در اقلیت بودنش رو در واقع جبران بکنه. مردم خواهان نفی جمهوری اسلامی هستن، مشروعیت کارکردی هم نداره، یعنی مردم ناراضی هستن، کشور رو نتونسته حل بکنه، بنابراین باید مشروعیت تراشی بکنه. مشروعیت تراشیش با دشمن تراشی و خطر تراشیه و این هر دو تا تو زبان ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی فرهنگی هست. این خطر تراشی از دشمن و دشمن تراشی از دشمن حالا در عرصه فرهنگیش، و این هم من فکر میکنم صد تا از این شوراها و ستادها درست کنن جواب نمیده، چون خود شکن آینه شکستن خطاست.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، گفتگوی دیگری بشنوید با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، درباره شیوع ویروس کرونا در آستانه سومین زمستان پس از همه‌گیری آن در سراسر جهان و البته در ایران.
با تغییر فصل و تغییر شرایط آب و هوایی مردم هم عادتهاشون تغییر میکنه. الان با شروع فصل زمستان بیشتر گرد همایی ها، تجمع های خانوادگی و غیر خانوادگی در محیط های بسته انجام میشه. رستوران ها دیگه شرایطشون رو در محیط های باز با این سرما زیاد ندارن و مجبورن که از مهمانانشون در داخل و فضاهای بسته پذیرایی بکنن. همچنین بازگشایی هایی که ما شاهد بودیم در تابستان به میزان بسیار زیادی انجام شد و تقریبا در اروپا مرکزی بسته نبود و همه مراکز باز شدن، البته با رعایت پروتکل ها، ولی همین رعایت پروتکل ها هم باز به دلیل این که واکسیناسیون تماما 100% و یا حتی در اون درصدی که میزان ایمنی جمعی رو ایجاد میکنه هنوز ما نرسیدیم، گردش ویروس وجود داره و به دنبال این مسائلی که عرض کردم افزایش تعداد مبتلایان اجتناب ناپذیر هست و این مسئله رو ما شاهد هستیم تا زمانی که بتونیم با یه روش ویروس رو کلن در جامعه از بین ببریم و ویروسی برای گردش وجود نداشته باشه. اما نکته بسیار مهمی که الان وجود داره و تفاوتی که بین افزایش تعداد مبتلایان در حال حاضر و مثلا ژانویه سال گذشته وجود داره، این رو داریم میبینیم که علارغم افزایش بسیار زیاد تعداد مبتلایان جدید، ما میزان مرگ و میر رو به اون میزان افزایش نداریم. من یه مثال خدمتتون بزنم. در آلمان در ژانویه تعداد مبتلایان در هر روز، مبتلایان جدید حدود 30,000 نفر در روز بود و مرگ و میری در حدود 700 نفر ما داشتیم، در صورتی که الان تعداد مبتلایان جدید حدود 1.5 برابر ژانویه است، یعنی 45,000 نفر در روز، ولی میزان مرگ و میر به حدود 200 نفر رسیده. این نشون میده که واکسیناسیون چقدر موفق بوده و به نظر میرسه که تنها مرگ و میر در بین واکسینه نشده داره اتفاق میفته و درسته که افراد واکسینه شده مبتلا ممکنه بشن، اما میزان مرگ و میر و عوارض در اونها بسیار پایین هست.
در ایران ابراهیم رئیسی تاکید کرده که پیش خرید کنیم واکسن های تولید داخل رو برای حمایت از تولید کنندگان داخلی. شرایط شیوع، شرایط کنترل در ایران رو چگونه میبینید؟
در ایران خب همونطور که مثل قبلا همه چیز در یک فضای گنگی وجود داشته، الان هم این شرایط در ایران به همین صورت هست. هنوز ما موج پنجم رو به خوبی پشت سر نگذروندیم. خب با توجه به داده هایی که داریم، بعد از هر موج معمولا ما یک آرامشی داریم، هرچند هنوز این آرامش وجود نداره و مرگ و میرها همچنان سرغمی هست و متاسفانه اصلا به شرایط قبل از موج های چهارم پنجم هم نرسیدیم، ولی باز هم این ثابت موندن تعداد مبتلایان جدید به نظر میرسه که یک آرامشی قبل از طوفان باشه. هرچند خب شهرهای قرمز متاسفانه هنوز هم بین 22 تا 36 تا در حال تغییر هست و شرایط بسیار شکننده است، اما باید صبر بکنیم ببینیم طی روزهای آینده و هفته های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این موج جدید که در کشورهای اروپایی موج چهارم هست و در ایران موج ششم خواهد بود به ایران خواهد رسید و چه شرایطی رو طی خواهد کرد. اما در رابطه با صحبت‌های آقای رئیسی که گفتند برای حمایت از تولید داخلی ما بیایم و شرکت‌های داخلی رو بهشون بها بدیم و پیش خرید بکنیم این واکسن‌ها رو، این بزرگترین اشتباه استراتژیک در سلامت انسان هاست و کسانی که اگر دغدغه سلامت انسان ها رو داشته باشن، ممکنه ما بخوایم مثلا یک ماشین لباسشویی رو برای حمایت از تولیدات داخلی که اون هم اشتباه هست بخوایم پیش خرید بکنیم از یک شرکت داخلی، اما مسئله سلامت، واکسن و دارو چیزی نیست که بخوایم ما بی دلیل حمایت بکنیم از صنایع داخلی. صنایع داخلی باید در ایجاد ایمنی، سلامت و بی‌ضرر بودن خودشون رو به اثبات برسونن و با رقبای خارجیشون رقابت بکنن و در اون رقابت پیروز بشن. اینجا جان مردم در میان هست. اگر ما بخوایم یک واکسنی که هنوز هیچ کدوم از اونها واکسن‌های داخلی تاییدیه‌های جهانی رو ندارن، حتی یک کدوم از اینها تاییدیه‌های جهانی رو ندارن، ما داریم پیش خرید میکنیم و یا قرص هایی که داره مؤثر هست بر روی کرونا، همه کشورها دارن اون رو پیش خرید میکنیم، ما دنبال این باشیم که خودمون بسازیم بدون رعایت اون استانداردها. این بازی با جان مردم و سلامت مردم هست. پیش خرید دارو و واکسن تایید و یا حمایت از صنایع داخلی نیست.
و بعد از گفتگوی من و دکتر کاظم عطاری، خبر آخر این که فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف، فیلمساز منتقد حکومت ایران، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی در استرالیا شد و به خاطر نمایش راه‌هایی که یک فرهنگ می‌تواند بار ظلم یک نهاد حکومتی را به دوش بکشد، برنده شد. ممنونم و شب خوبی داشته باشید.